خب وال استریت ژورنال گزارشی رو منتشر کرد و گفت که ترامپ به دنبال این هستش که تنگه هرمز باز بشه و بعد از بازگشای تنگه هرمز پایان جنگ رو اعلام بکنه، یعنی جنگی که قرار بود که دست کم سه هدف اعلامی داشت و اینکه حکومت ایران کاملا از بین بره، توانمندی موشکی هسته ایران کاملا از بین بره، از این سه هدف دیگه کاملا تقلیل پیدا کرده به اینکه تنگه هرمز که باز بود رو بتونه دوباره باز بکنه. و خب همین موضوع به هر حال موجی از انتقادها رو نسبت به ترامپ داشته که 6 ماه قبل اصلا موضوع تنگه هرمز روی میز هم نبود و هیچ مشکلی وجود نداشت. دونالد ترامپ خودش یک مشکل جدید اضافه کرد و حالا حل اون رو به عنوان دستاورد میخواد به مردم آمریکا بفروشه. و وال استریت ژورنال درباره این صحبت میکنه که دونالد ترامپ داره تمام تلاشش رو انجام میده برای اینکه فقط بر سر موضوع تنگه هرمز با ایران به توافق برسه و ایران متقاعد بشه که حالا در ازای امتیازاتی که میگیره تنگه هرمز رو باز بکنه و بلافاصله بعد از اون دونالد ترامپ خاتمه جنگ رو اعلام بکنه و از این به اصطلاح جنگ که در منطقه غرب آسیا به راه انداخته خروج بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین الملل. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همچنان بیننده شبکه خبر باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما هموطنان عزیزم. انشالله هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. با برنامه لبنان امروز محضرتون هستیم. قبل از ورود به بحث رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو خدمت تک تک شما تسلیت عرض می‌کنیم. آقای دکتر محمد شمس کارشناس حوزه سیاسی مثل هر روز با ما هستند. آقای دکتر خوش آمدید. ما میشه گفتش که یک 24 ساعت پر از خبرهای داغ عمدتاً در بخش سیاست لبنان رو پشت سر گذاشتیم. شاید مهمترین خبری که خیلی به چشم اومد این بود که نخست وزیر به وزیر دفاع در جلسه هیئت دولت اجازه حرف زدن نداد و موضوع تهش به گریه وزیر دفاع کشیده شد. این داستانش چی بود؟ خلاصه میفرمایید.
خب روز بخیر.
زنده باشید.
در واقع اتفاقی که دیروز افتاده در پارلمان، جلسه پارلمان بی سابقه بود. رئیس نخست وزیر لبنان نواف سلام که خودش قاضی هست، رئیس دادگاه بین المللی بود و آشنا هست با قوانین لبنان، اما خلاف قانون کار کرده. قانون اساسی لبنان اجازه میده به وزیر حرف خودشون بزنه، یعنی درسته که نخست وزیر سخنگوی دولت لبنان اگر اجماع داره، اما در حالت عدم اجماع هر وزیر رئیس خودشون هست، رئیس وزارتخانه خودشون. این قانون اساسی لبنان اینجوری میگه. قانون عفو عمومی که در مجلس پارلمان بررسی شد، مشکل جدیش که اختلاف بین مسیحیان و اهل سنت در لبنان وجود داره. نمایندگان اهل سنت در لبنان و نخست وزیر لبنان نشان داد خودشون به عنوان نماینده اهل سنت، نه اینکه نخست وزیر همه لبنانی ها.
بله.
دیروز گفت من مدافع اهل سنت هستم،
نماینده اهل سنت.
بله. و این هم لطمه میزنه به شخصیتی که باید بگن من نخست وزیر همه لبنانی هستم.
بله.
بعد گفت این قانون اساسی عفو عمومی باید اقرار بشه. عفو عمومی مشکل جدی که وجود داره آزاد کردن صدها نفر از تروریست ها و تکفیری ها که ارتش لبنان کشتن، چون ارتش لبنان درگیری ها داشتن با تکفیری ها در لبنان، در شرق لبنان، و تعداد زیادی از این تکفیری هایی که از سوریه و لبنان هستن در زندان هستن. این قانون عفو عمومی گفتن باید عفو عمومی شامل همه باشن، اما مسیحیان لبنان میگن نمیشه این عفو عمومی صادر برای اونهایی که ارتش لبنان کشتن، باید تمیز قائل باشیم. اونهایی که مظلوم بودن هنوز دادگاه نرفتن، اینا باید عفو عمومی شامل بشه. جبران باسیل رئیس جریان مسیحیان لبنان که گفتن که نمیشه که هر 10 سال یه عفو عمومی شامل همه چیز باشه و این میتونه جرأت بده و تشویق کنه قاتلان که بیشتر یعنی دیگه این کار رو بمشون. هر 10 سال ما قانون عفو عمومی در پارلمان هم داریم،
یه بار بررسی میکنی در واقع.
بله، این بحث اصلی اونجا مسیحیان قبول ندارن این بحث. البته بهانه دولت،
چون میخوام از بحث فاصله نگیریم، شما رفتید در واقع عمق مطلب. این شکل ظاهر قضیه چی بود؟ وزیر دفاع خودش مسیحیه؟
بله، وزیر دفاع مسیحی از نزدیکان رئیس جمهور محسوب میشه.
بله.
اومده تو جلسه پارلمان گفت من نظری دارم، نظری خودم و نظر ارتش لبنان، چون کشته ها از ارتش لبنان بودن که این تکفیری ها محکوم زندان ابد
سردسته دستن. اون میشه گفتش که کسایی که اتهام بهشون هست احمد الاسیر هم
احمد
هست.
الاسیر یکی از اونها
بله. هستن. تکفیری معروفی که سر صدا کرده سال هست تو لبنان. بله.
اومده تو جلسه پارلمان گفت، وزیر دفاع گفت من حرفی دارم میخوام بزنم. میخواست وزیر بهشون گفته شما حرفتون ما میفهمیم، میدونیم که مخالف این قانون عفو عمومی، لذا لازم نیست شما حرف بزنید و اگر حرفتون میخوای بزنید شما اختلاف بین ارتش لبنان و اهل سنت در لبنان ایجاد خواهید کرد.
بله.
بعد و گفت شما بفرمایید بیرون، اجازه ندادید تو جلسه پارلمان باقی بماند.
خودش
من
نرفت،
نخست وزیر
شما برید بیرون.
بله، گفت من نخست وزیر لبنان، من صحبت میکنم در باید نقشه دولت، شما حق نداری صحبت کنید، بفرمایید بیرون. اون وقت وزیر دفاع گریه کرد. چرا؟ گفت من 40 سال
دفاع که کشور گریهش،
خب گریهش به خاطر اینکه گفت من 40 سال در ارتش بودم، مدافع ارتش هستم، ارتشانی که شهید شدن، کشته شدن توسط تکفیری ها و تروریست ها،
شما دارید
میگید من دارم عفو عمومی و مرا متهم میکنه که من مخالف اهل سنت در لبنان، این تهمتی که من قبولش ندارم.
یک نوع دو قطبی از این زاویه، یعنی فرمایش شما اینه که نخست وزیر آقای نواف سلام میخواست یک بهره برداری کنه از این قضیه.
بله، سوء استفاده کنه که من مدافع اهل سنت و شما یه مسیحی هستی که مخالف اهل سنت هستی.
بله.
که یک شکاف بین مسیحیان و اهل سنت. بله. در لبنان این تهمت وزیر دفاع براشون سخت بوده و اشک ریخته و اومد بیرون و دوباره اصرار کرده که من تو این جلسه شرکت نمی کنم. جریان جبران باسیل که عونی ها هستن از جلسه خارج شدن و تعداد از نمایندگان و جلسه تعطیل شد و موکول شد به امروز.
بله، حالا یه نکته اینجاست، اونم این که همون آقای جبران باسیل رهبر جریان ملی مسیحی آزاد گفته که این وضع نمیشه، یعنی خیلی ایشون عصبانی بود و گفتش که خطاب به نخست وزیر که در ظاهر ادعا میکنید که سلاح باید منحصرا در دست ارتش باشه، از اون ور ارتش داره هم کشته میده،
حق نداره صحبت
کنه، حق نداره صحبت
کنه.
میخوام بگم این خودش خیلی ویژه هست.
بله، می کلا یعنی رفتار نخست وزیر و
بگذریم از این که از سمت صهیونیست ها هم داره خب شهید میده ارتش و بله. خب باز نتیجهش همینی که شما میبینید.
این صحبت آقای جبران باسیل میخواد بگه این نخست وزیری داره تلاش میکنن ارتش به جای اینکه حمایت از لبنان بکند دستورات مستقیم نخست وزیر بگیره و تابع نخست وزیر باشه که حق نداره صحبت کنه، موضع گیریشون اعلام کنه و باید تابع من باشه نخست وزیر. و این در لبنان این بحث خیلی جنجالیه. ارتش لبنان فرمانده ارتش معمولا از مسیحیان مارونی که وابسته بیشتر به رئیس جمهور و این میتونه مشکل منتقل بشه بین رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر.
از آقای اون خبری نیومده به این معنا که نگاهشون به این مسئله چیه؟
نگاهشون مخالف این که جلوی حرف وزیر دفاع، وزیر دفاع از وزرایی که خود جوزف آن اسمشون گذاشته و معرفیش کرد، یعنی این توهین هم به جوزف آن محسوب میشه. علاوه بر این وزیر دفاع هم مسیحی مارونی هم هست و ایشون مسئولیت ارتش لبنان که ارتش لبنان باز فرماندهشون مسیحی مارونی هست که وابسته هم از طرف رئیس جمهور هم تعیین میشه. لذا این خب اختلاف و شکاف بین مسیحیان و اهل سنت ایجاد شده دیروز و از همه مهمتر این خلاف قانون اساسی بود و لطمه زد به ارتش لبنان که گفت ارتش لبنان که مأموریت خلأ سلاح مقاومت میخوای از ایشون انجام بده اما حق نداره حرف بزنه، موضعیش رو اعلام کنه و این اختلافی بیشتر بین ارتش لبنان و دولت ایجاد خواهد شد.
آقای دکتر، شما اگر مثلا تو این جلسه دولت فرد غیر از وزیر دفاع، خب یک جایگاه اقتداری و دفاعی داره دیگه، به هر حال برای کشور یک سمبل قدرت باید باشه حداقل، اگر کسی غیر از این بود و گریه میکرد یه مقدار حالا باورپذیریش بیشتر بود، اما اینکه وزیر دفاع به چنین سرنوشتی بیفته و بعد گریه کنه و ناراحت بشه از این وضعیت خیلی قابل هضم نیست حقیقتش، یعنی نادره در نوع خودش، من نشنیدم.
بله، بعد خود رئیس پارلمان آقای نبیه بری خودش گفت به وزیر دفاع بفرمایید صحبت کنید، سخنرانی کنید. نواز سلام گفت، اعتراض کرد به رئیس پارلمان، گفت شما حق نداری دخالت کنین، این تفکیک قوا وجود داره در کشور. بله. این بحث بین من و وزرای خودم، یعنی یک حرفای غیر قانونی. بله. بی سابقه و لطمه میزنه به کل عرفهای پارلمان و عرفهای دولت زده.
بله، حالا همین قانون عفو عمومی به هر حال حرف و حدیث روش زیاده و خب نمایندگان حزب الله هم اعتراض کردن و جلسه رو ترک کردن. میخوام بگم نگاه حزب الله یا نگاه جریان‌های مخالف این قانون که میخوان به عنوان عفو عمومی مطرح هست بیشتر به بند اعدام مربوط هست یا نه داستان فراتر و عمیق‌تر از این حرف هست؟
دو تا بحث وجود داره، عفو عمومی هست و قانون لغو اعدام. این قانون لغو اعدام تصویب شده در مجلس. بله. حزب الله مخالفت کرده، از جلسه اومد بیرون و اعتراض کردن. نمایندگان حزب الله گفتن که نمیشه این مشکل حل کرد با حذف قانون اعدام، مخصوصا جاسوس ها و این چیزا. دولت لبنان میگن ما با اینکه لبنان اولین کشور در کل منطقه خاورمیانه که قانون لغو اعدام صادر کرده. بله. در کشور عربی هنوز هست این قانون اعدام. دولت لبنان میگن ما به خاطر رابطه ما با اروپا و آمریکا و درخواست های سازمان های حقوق بشر ما این کار را کردیم، اما این تشویش میکنه برای جرمی بیشتر در لبنان، مخصوصا در لبنان فضای امنیتی ضعیفی در لبنان. لذا حزب الله مخالفت کرده با این قانون، الان به جای قانون اعدام حبس ابد، حبس ابد شد. بله. 17 سال باز هم کمترش کردن.
بله.
این جدا از بحث عفو عمومی. عفو عمومی حزب الله موافقه با عفو عمومی، البته مشکل عفو عمومی در لبنان مشکلشون بر اساس طوائف تقسیم میشه، مثلا میگن 100 نفر مسیحی، 100 نفر سنی، 100 نفر شیعه.
اونجا سهمی بندیه؟
سهمی بندی. بله، برای تقسیم. این مشکل جدی، با اینکه اصل مطلب میگن عفو عمومی، هدف اصلی که صدها نفر یا هزاران نفر در زندان ها و زندان های لبنان جان میشه و گفتن حتما باید این عفو عمومی. گفتن ما نماینده حزب الله گفتن اگر کار بود مشکل زندان ها حل کنیم بریم عفو عمومی که تروریست ها آزاد کنیم، و این حزب الله هم انتقاد کرده.
بله.
یعنی موافقت نکرده این
با این. اینجا برام سواله، این ربط داره به اون قانون مجازات لبنان که هر کسی، هر فردی، شهروندی یا مسئولی در لبنان با رژیم صهیونیستی، چه شهرنشین چه مسئول صهیونیستی، مراوده داشته باشه، مجازاتی هست براش تا از حبس ابد تا اعدام. میخوام بگم این تو دل همون تعریف میشه؟
بله حتما. اونایی که جاسوس هستن، با موساد کار کردن، زندان ابد یا زندان یا اعدام هم محکوم شدن، الان آزاد میشن. حتی اگر با اسرائیل هم معامله کردن و جاسوسی کردن. لذا کلان حزب الله مخالفه با لغو قانون اعدام، یعنی عفو.
بله.
و عفو عمومی نباید شامل همه باشن. اونایی که مظلوم هستن، دادگاه نرفتن هنوز، یا زندانی بدون دادگاه، یا ولی اون بهانه دولت میگه ما زندان‌های ما پر شده. بله. جا نداریم، باید عفو عمومی صادر کنیم. و اینکه هر 10 سال قانون عفو عمومی در لبنان، مثلا به عنوان مثال سمیر جعجع که آدم کش بوده، چند تا وزیر از لبنان کشتن، نخست وزیر لبنان رشید کرامی کشتن، کلیسه های منفجر کردن، اینا حکم ابد داشته، حکم اعدام هم داشته، بعد تخفیف شده به حبس ابد.
بله.
بعد عفو عمومی و 9 سال فقط زندان رفته. این هر 10 سال ما میاییم دولت لبنان عفو عمومی کل زندانیان آزاد میکنن، و این هیچ کشوری انجام نمیشه به این صورت.
بریم سراغ قانون مطبوعات، اون هم تقریبا میشه گفتش که بدون تغییر تصویب شد دیگه.
بله، تصویب شد.
صدای مخالفا به جایی نرسید که تغییراتی صورت بدن. این ضعف و قوت خاصی داره که یا نه به راحتی به سرانجام رسید؟
نه، این قانون رسانه ها اعلام مطبوعات در لبنان حدود چندین ماه بررسی میشه در کمیته های مجلس، تا اختلافات زیادی در این قانون وجود داره، مخصوصا بند 104 که میگن خبرنگاران از حالا به بعد زندانی هم میشن. قبلا هر خبرنگار در لبنان اگر اتفاق خلافی مثلا قانونی کار نوشته یا مطلبی نوشته، جرم مالی، یعنی خلافه و یک هزینه مالی پرداخت میکنه. الان نه، این و بند 104 گفتن میتونن زندانی بشه بین 3 سال 3 ماه الی 3 سال. و این خلاف آزادی هایی که در لبنان معروف هست. لبنان کشور آزاد، آزادی بیان معروفه، بله. که در کل منطقه اینجوری نیست. الان این حذف کردن کلا. خبرنگاران، نویسندگان امروز جلسه دارن که مخالف جدی با این طرح دولت که وزیر رسانه متاسفانه خودش تهیه کردن و در مجلس تصویب شد. در مجلسشون اختلافات زیاد بود، خیلی ها مخالف بودن، اما اکثریت بعد از تصویب، یعنی بله. رأی‌گیری اون تصویب شد،
به سرانجام رسید. یه بحث دیگه هم بود توی داخل مجلس و این که درگیری بین سامی جمیل رهبر جریان کتایه با یکی از نمایندگان حزب الله، فکر کنم حسین حاج حسن بود اگر بله. اشتباه نکنم. خب خودش یک رهبر یک گروه 4 نفره کتایبه دیگه، حالا فراکسیون 4 نفره بگیم، توی مجلس بعد گفتش که خطاب نماینده یکی از نمایندگان حزب الله گفت که چرا وزرای حزب الله استعفا نمیدن و از دولت بیرون نمیرن، بعد این جوابش رو داد حاج حسن، گفتش که کسی از شما اجازه نمیخواد. شما این گفتگوی تند رو اطلاعات بیشتری دارید ما بگید اساسا ریشه در چی داره؟
کلا جریان آمریکا در لبنان که کتائبی ها جزو اونها هستن،
بله.
4 تا نماینده بیشتر ندارن. کوچکترین حزب سیاسی که در لبنان هست، قبلا حزب حاکم در لبنان سالهای 80 و 80 70 و 80 میلادی، پیر جمیل و بشیر جمیل و اینها،
بله.
این خانواده
یه دوره حکومت میکردن،
بله، دولت دست خودشون بود، بله. بزرگترین حزب سیاسی که حاکم بوده الان کوچکترین حزب شد، 3-4 نفر بیشتر نیستن. بعد اونا همیشه میگن خب حزب الله اگر مخالف راضی نیستن از دولت بس چرا نیاد بیرون. این حرف خود سفیر آمریکا در لبنان، همیشه میگن ما حزب الله در دولت نمیخوایم، بعد برکنار بشه. و خیلی تلاش کرده آمریکا که در وقت تشکیل کابینه دولت که حزب الله شرکت نکنه، و گفت حزب الله اگرتون هست گفت حق نداره تو دولت،
بله.
افراد حزب الله هم باشن، اما چون در لبنان دولت نمیشه تشکیل بدن بدون حزب الله و جنبش عملش، اونا باید،
بله.
بدون اونها
رأی مردم
تشکیل نمیشه، اونا 1/3 آرای پارلمان، بله. هستن، غیر از متحدان حزب الله و جنبش عمل، لذا اونها در دولت هستند. 2 تا وزیر مال حزب الله در دولت هست، در پارلمان هم تعداد نمایندگان حزب الله 14-15 نفر هستند. این سامی جمیل این حرفاشون تکراری، همیشه میگن خب راضی نیستید بس بفرمایید بیرون، استعفا بدید. بعدش
آقا یه اقلیتی از اکثریت میخواد که شما، بله. از دولت خارج شید،
بله. این نماینده اقلیتی که 3-4 نماینده حزب الله و متحدانشون حدود 50% نمایندگان مجلس هستند،
بله.
میگن یک نفر اقلیت که رأی کوچک دارن از اکثریت میگن شما استعفا بدید و برید بیرون اگر ناراحتید.
دنبال چی هم آقای دکتر؟
خب همون حزب الله
رو دارن سریعتر میزنن دیگه.
اون میخواد حزب الله منزوی بشه که در دولت نباشه، تو پارلمان حتی اگر نباشه خیلی بهتره. اون نظرشون که حزب الله جناح سیاسی حزب الله باید تعطیل بشه، حضورشون در دولت و در پارلمان نباشه.
و اینا
و این داره فشار وارد میکنن تو این زمینه. البته جوابشون گفتن شما حق نداری به من بگید شما از دولت خارج بشید. این نمایندگان حزب الله ما گفتن که ما اکثریتی آرا در پارلمان داریم که به ما که چجوری داری به ما این حرفا میزنید. این حرف سفیر آمریکا که این دست نشانده های آمریکا یا مزدوران آمریکا در لبنان، حرف سفیر آمریکا تکرار میکنن.
بله، ما بریم سمت جنوب یه مقدار میدانی تر بحث رو پی بگیریم، و اون این که گفته میشه که جنبش عمل سلاحش رو در جنوب لبنان به معنی جنوب رود لیتانی تحویل داده.
این شایعه بوده، تکذیب هم شده. جنبش عمل اصلا سلاح سنگین ندارن، سلاح شخصی بوده.
تعریف خاصه و... در واقع سلاح یگانی بگیم که مثلا به صورت حالا توپخانه یا سلاح سنگین
اصلا ندارن و این کار انجام نشده.
این سلاح بیانی... شخصی که تقریبا لبنانی دارن دیگه.
بله، بیانیه هم صادر شده از طرف جنبش عمل، تکذیب شده، این حرفا وجود نداره که ما سلاح نداریم که بریم به ارتش هم تحویل بدیم، و این اتفاق هم نیفتاده. کلا ایجاد برای اینکه حزب الله با مشکل مواجه میشه، میگن خب جنبش عمل سلاحشون تحویل دادن، فلسطینی ها دارن سلاحشون تحویل میدن، بس حزب الله سلاح تحویل بده. با اینکه سلاح اصلی دست حزب الله و پیشنهاد آمریکا از حزب الله میگن فقط سلاح سنگین به ما بدید، موشک و پهپادها بدید، بقیه سلاح دست شما باشه، ما مشکل نداریم. یعنی سلاح هایی که خطر علیه اسرائیل باشه تحویل بدید، ما قبول داریم. امروز هم جنرال کریرفید، جوزف کریرفید،
بله.
فرمانده یک از فرمانده های نیروهای سنتکوم آمریکا آمده لبنان و دیدار با جوزف آن و دوباره درخواست مشکل تپه علی طاهر درخواست کرده از دولت لبنان حل کنند و این طرح اسرائیل و آمریکا گفتند ارتش لبنان باید وارد تپه علی طاهر و تحویل بگیره.
یعنی
وگرنه ما حمله میکنیم.
یعنی چی؟
یعنی این
تهدید
دولت لبنان، اگر ارتش لبنان وارد این تپه و اشغال این تپه، دستگیری افراد حزب الله، خلع سلاح مقاومت از این تپه استراتژی که علی طاهر هست، اگر این کارا نمی‌کنید ارتش اسرائیل اقدام خواهد کرد. یعنی عملیات نظامی
در واقع پیام اسرائیلی ها رو رسونده به خود دولت لبنان و خودش هم که بعدش نمیاد از خدا.
بعد هم گفتن که جلسه هم دوره هشتم مذاکرات در اول سپتامبر ماه آینده برگزار میشه، علی رغم اینکه لبنانی ها ناراحت بودن بابت این.
شما چند وقت پیش گفتید که من قول میدم که نه اینا سر تاریخ میرن و مذاکره ادامه میده، مذاکره در مذاکره. الان بحث اینه که به هر حال 17-18 روز دیگه آخر ماه میلادی آتش بس تموم میشه تاریخش، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بله تمدید میشه، یعنی اون طرحی که در آمریکا داره مطرح میکنن و دولت لبنان و اسرائیلی ها میگن که این آتش بس تمدید میشه، چون گفتگوها باید ادامه بشه. البته اسرائیلی ها شاید از این فرصت سوء استفاده کنن، آخر آتش بس قبل از تمدیدشون عملیات نظامی علیه تپه علی طاهر و بعضی جاها انجام بدن.
بله البته میشه گفتش که آتش در آتش بس، یعنی نقض آتش بس،
آتش بس وجودی نداره.
بله، وجود
مخصوصا
نداره.
این دو سه روز گذشته تشدید درگیری ها و حملات و تجاوزات اسرائیل خیلی شدید شده.
بله بله مشخص
در منطقه نبضیه و اطرافشون
بیشتر بود. یک سوال فقط میشه من مطرح کنم و تمام، و اون این که آقای دکتر از سوریه میخواستم بپرسم تو فرصت خیلی کوتاه، و اون این که دادگاهی در اونجا بشار اسد و برادرش ماهر اسد رو به اعدام محکوم کردند. خب چند روز پیش هم خبری اومد که روسیه و سوریه سر این پایگاه هوایی و دریایی در طرطوس و حمیمیم به توافق رسیدن. میخوام بگم که بعضی ها الان اینو به هم پیوند دادن، یعنی پایگاه روسیه و دیدارها و همچنین اعدامی که برای بشار اسد و ماهر اسد.
نه من بعید میدونم این ارتباط داشته باشه. درسته الان سوریه یک دوباره رابطشون با روسیه از سر گرفتن، دولتی کنون سوریه، و این بحث گفتگوها درباره طرطوس و قاعده پایگاه نظامی روس ها در حمیمیم مطرح بوده خیلی وقت و این مذاکره هست. اما حکم دادگاه سوریه درباره اعدام بشار اسد، این از خیلی وقت یعنی جزء توقعات بوده. اما اینکه چون بشار اسد الان در روسیه هست، اون که رب دادن فکر کردن که روسیه فردا بشار اسد تحویل بدن به سوریه برای اجرای حکم دادگاه، که این اصلا غیر ممکن و بعید میدونم.
بله حالا من از این فرصت استفاده کنم، چند شاید بگم 20 ثانیه از همون سوریه میخوام بپرسم و سرزمین‌های اشغالی. نتانیاهو گفت چی؟ گفت آب پاکی رو دست سوریه ها گذاشت و گفت جولان برای ماست تا همیشه. تحلیلتون؟
با این تاکید همیشگی تکرار حرفای نتانیاهو میگه از جولان خارج نمیشیم، این پیام به همه، به آمریکایی ها و به سوریه ها و به ترک ها که ما در جولان هستیم، خارج نمیشیم.
همزمان هم با اعلام کولومبیا که گفت ما به رسمیت میشناسیم که اینجا خاک در واقع صهیونیست هست.
خب جولان هم اگر یادتون هست ترامپ هم هدیه داد.
بله هدیه داد
به اسرائیل، و خودشون وقتی ترامپ گفته بس اسرائیل ها هیچ وقت از جولان خارج نمیشن، بلکه الان گسترش جنوب سوریه روز به روز اسرائیل ها دارن جلوتر میرن، پیشروی میکنن.
اون پروژه شرق جدید استحکامات برای تثبیت مواضعشونه در
بله.
داخل خاک
این
سوریه درسته؟
داره انجام میشه.
انقدر در واقع قیمت داشت جولان که بعدن ترامپ همین چند ماه پیش گفتش که من ایکاش چیزی میگرفتم در ازاش این هدیه‌ای که دادم به نتانیاهو.
من این تپه استراتژی راهبردی اشراف داره روی قسمتی بزرگ از سوریه،
بله.
اشراف داره روی سوریه، فلسطین و لبنان،
بخشی از تامین آب در واقع خود چند تا کشور هم بخشش میشه گفت تو ارتفاعات جولان هست.
بله آب اونجا هست، کنایترا و هست، و اون تپه استراتژی حاکم
بله،
در کل منطقه محسوب
میشه. استثناست. خیلی ممنونم. سپاس آقای دکتر. تشکر. تشکر بینندگان گرامی. انشالله عاقبت به خیر باشید و خداحافظ.
یک نظر پر کبوتر می کند سلطان، با یک نوازش خاک را زر می کند سلطان. بی آبرو رفت آبرو دار از حرم برگشت، اجازها در پشت این در می کند سلطان. یا امام رضا حاجت ببر اما صلات را به او بسپار، خیریت است آن چه مقدر می کند سلطان. هر صبح با عرض سلامی ظاهر او باش، حال تو را هر روز بهتر می کند سلطان.
ناز می کند که هر جاست جنتم، وقتی چه در حریم تو گرم زیارتم، آهو شدم که فقط نمازش کنی مرا، من زید مبتلا شده این زمان، خلوت نشین گوشه گوهر شاد تو منم، یک شب سری بزن به من کنج و خسومتم، در شهر شهرتم شده دیوانه رضا، در ماجرای عاشقیت در ذمتم.
مشکلی که ترامپ داره به نظر من با یک فقدان عقلانیت، نه حتی انسانی، عقلانیت کاربردی مواجه است. ما وقتی به جنگ 12 روزه و 40 روزه و 17 روزه نگاه میکنیم، میبینیم اصلا سطح تصمیم سازان آمریکا به شدت تنزل پیدا کرده. خود ترامپ هم که نظامی که نبوده اون صوره، وزیر دفاعش هم که نیست، فرماندهان هم چون ایشون دنبال آدم های چاپلوس بوده، اینا تنزل پیدا کردن. ما اولی مسئله که مشکل توی جبهه آمریکا فناوری نیست، اما بحث اینه که چه کسانی این فناوری رو به کار میگیرن. این الان به نتیجه رسیده که حالا شکستای پی در پی که خورده، بیاد با فضاسازی تو رسانه ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و ایور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه. البته نیروهای ما کامل آماده. ما تا آخرین قطره خونمون از کشورمون در مقابل هر آشوبی یا هر حمله از خارج ما دفاع میکنیم. آمریکایی‌ها الان مستأصل شدن، یکی مسئله داخلی رو، یکی گسترش جنگ رو. هیچ انسان عاقلی نمیره دنبال یه فرد به این طوری که حتما جانشینان ایشون تو دولت‌های بعدی که میان اینو جز سیاه‌ترین نقطه تاریخ آمریکا خواهند گفت. شما حتما شنیدید نظرسنجی اخیری که در آمریکا صورت گرفته، ترامپ در حد بدترین شرایط رئیس جمهور آمریکا رو به خودش اختصاص داده، اما کاملا سرگردانی ترامپ مشخص. اگه سوال جناب عالی باشه که الگو و طرح ترامپ در رابطه با ایران چیه، جو سرگردانی و دست و پا زدن واقعا چیزی نداره.